أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه وأهل بيته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این جلسه نهم به دنباله بحث‌های گذشته تحت عنوان فلسفه بلا و بیماری در اسلام اصل تضاد عنوان می شود. عرض شد اصل تضاد در اشیا و در ماده و صورت که هر جسمی رو تشکیل می دهد به عنوان یک دلیل برای اثبات زندگی بعد از مرگ باز هم به کار می رود. جناب طنطاوی در تفسیر الجواهر از سقراط حکیم نقل می کند وی اصل تضاد رو به عنوان دلیلی برای اثبات زندگی بعد از مرگ به کار می برده است. طنطاوی می نویسد زمانی که خواستند جناب سقراط را اعدام کنند وی در لحظات آخر زندگی برای اثبات اینکه پس از مرگ زندگی دیگری وجود دارد اینطور استدلال کرد، گفت ما می نگریم در جهان ضدها همواره از یکدیگر متولد می شوند، زیبایی از زشتی، عدالت از ستمگری، بیداری از خواب، خواب از بیداری، نیرومندی از ناتوانی و بالعکس. هر چیزی از ضد خودش پدید می آید. مرگ و زندگی، نیستی و هستی نیز مشمول همین قاعده کلی خواهند بود. به این دلیل باید از مرگ یک زندگی دیگر به وجود بیاید. این حرف جناب سقراط هستش و بعد میگوید که باید از مرگ زندگی دیگر به وجود بیاد و الا قاعده عمومی طبیعت نقض میگردد. تفسیر الجواهر جلد 11 صفحه 5. باز مولوی درباره پرورش ازداد در شکم یکدیگر می نویسد با خود آمد گفت ای بحر خوشی، ای نهاد هوشها در بی هوشی، زد اندر زد پنهان مندرج، آتشن در آب سوزان مندمج، روزه‌ای در آتش نمرود درج، دخلها رویان شده از بذل و خرج. این همه اشاره به ازداد داره. تا به گفته مصطفی شاه نجاح از سما یا اول نعما رباه، یعنی پیامبر رستگاری فرمود ای صاحبان نعمت به دنبال بخشش سود و بهره است. ما نقص مال من الصدقات قط و انما الخیرات نعم المرتبط، یعنی هیچ مالی از صدقه کم نشد و همانا خیرات بهترین مرتبط هستند. میوه شیرین نهان در شاخ و برگ، زندگی جاودان در زیر مرگ. اینا همه اشاره به ازداد در عالم میکنه. در تک دریا گوهر با سنگ هاست، یعنی در ته دریا. فخرها اندر میان ننگ هاست. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. انسان از عناصر اربعه به وجود میاد، از مبدل هستی اول نماند، هستی دیگر به جای او نشاند. همچنین تا صد هزاران هسته ها بعد دیگر دوم به ز ابتدا، یعنی او بعدی بهتر از ابتدا پیدا میشه. دائم عالم اینجوریه. این جهان جنگ است چون کل بنگری، زرده زرده همچو دین با کافری. دین با کافری با هم جمعه تی دنیا. پس بنای خلق بر ازداد بود، لاجرم جنگی شدن در ور و سود. ضرر و سود در دنیا با همه این دو زد. هست احوالت خلاف یک دیگر، هر یکی با هم مخالف در اسد. فوج لشکرهای احوالت ببین، هر یکی با دیگران در جنگ و کین. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه از ابن خلدون به نقل از علی الوردی در کتاب المهزله نقل می کند که ایشون گفته که ان التنازع عنصر اساسی من عناصر طبیعت البشریه. کشمکش چه بین انسانها چه بین اشیا بین موجودات یک پایه و عنصر اساسی از عناصر طبیعت بشره. کتاب عدل الهی صفحه 195. هگل به اصطلاح فیلسوف معروف آلمانی، ایشون هم نظر خاصی درباره ازداد داره که به دیالکتیک هگل معروف شده. میگوید هر حالی از فکر و یا از اشیا و هر تصور و وضعی در عالم به شدت به سوی ضد خود کشیده می شود. مسئله تضاد رو ایشون البته هم در اشیا هم در فکر و اندیشه مطرح کرده که حالا بعداً عرض میکنیم نظر ایشان فقط در اشیا درسته، اما اینکه در فکر و اندیشه تضاد باشه این حالا جای بحثه. به هر حال هر وضعی و هر اثری ایشون میگه هگل مستلزم یک نقیض و یک ضدیست که تطور باید آن دو رو آشتی بدهد و به وحدت مبدل بکنه. دگرگونی ها باید اینا رو یه جوری با هم جمع و جور کنه و به وحدت برسونه. تاریخ فلسفی ویلدوران ترجمه دکتر زریاب خویی صفحه 249. حضرت امیر سلام الله علیه در جاهای مختلف در خطبه های نهج البلاغه به قانون تضاد در عالم هستی اشاره می کند. درباره خداوند می فرماین به تشعیر المشاعر عرف اندا مشعل له و به موادتهی بین الاشیا عرف انه لا ضد له و به مقارنتهی بین الاشیا عرف الله قرین له، جمله جالبی است در بیان اجزاد عالم در مؤلفه خداوند متعال. حضرت درباره شناخت خداوند از این اصل تضاد استفاده کرده که میگوید خداوند هیچ چیزی مانند او نیست و هیچ چیز هم چیز دیگر نیست، یک مقایسه منفی بین خدا و بین جهان انجام داده. میفرماید از این که خداوند عالمیان اسباب حس و شعور رو پدید آورده میشود فهمید که خودش عضو و سبب حسی نداره. از این که خدا تضادهایی رو بین موجودات قرار داد دانسته می شود که برای او ضدی نمی باشد و از این که مقارنه بین اشیا برقرار کرد معلوم می شود قرین و همراهی ندارد. اینا همه مخلوقات خدا هستند. میان نور و ظلمت، وضوح و ابهام، خشکی و نم، گرما و سرما تضاد برقرار کرده. بین طبیعت‌های دشمن و متضاد، طبایع انسان که هر کدوم با هم دشمن هستند، حضرت امیر می‌فرماید خدا الفت و دوستی برقرار کرده و بیگانه ها رو به هم پیوند داده، دوره ها رو با یکدیگر نزدیک، نزدیک ها رو از هم دور ساخته است. نهج البلاغه خطبه 184. باز حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه اول نهج البلاغه می فرماید و معرفت یفرق بها بین الحق و الباطل، معجونا بتینت الالوان المختلفه و الاشباه المؤتلفه و الازداد المتعادیه و الاخلاق المتباینه من الهد والبرد والبلت والجمود والمساعت والسرور. خطبه اول در صفت خلقت آدم می فرماید که گل آدم رو خداوند سرشت و از روح خودش در آن دمید، پس به صورت انسانی در آمد که دارای معرفت بود که با آن بتواند حق رو از باطل جدا بکنه، مزه ها، بوها، رنگ ها و جنس های گوناگون رو از هم باز شناسد، در حالی که این موجود یعنی انسان معجونی از طینت رنگ‌های مختلف، همسانی‌های نظیر هم، ازدادی مخالف یکدیگر، آمیختگی‌های متفاوت از گرمی، سردی، رطوبت، خشکی، ناخوشی و خوشی، اینا سرشت انسان رو تشکیل می‌دهد. این بحث تضاد از بود فلسفی هم قابل دقته، چون جهان هستی دارای حرکت و پویایی و جهشه و حتما باید در آن تضاد حکومت بکنه و الا حرکت معنا پیدا نمی کنه. چون همونطور که حکما گفتن مثل بو علی سینا، حرکت بدون معاوق، معاوق با این یعنی عائق و مانع، ممکن نیست. حرکت همراه با مانع و مزاحم هستش. چو چون تلاش و جنبش و تکاپو بدون برخورد و استکاک و تصادم با موانع و عوامل بازدارنده محقق نمی شود. طبیعیات شفای بو علی، فن اول، مقاله چهارم، فصل نهم. وقتی که شی از محل طبیعی خودش حرکت میکنه، فلاسفه گفتن طبیعتاً به مانع و عامل بازدارنده برمیخوره. یک مانع قصری با سین نمیگذاره جلو بره و جسم تا وقتی که حرکت داره مزاحمم در کاره و انسان وقتی به سوی کمال میشه تا بعد طبیعتاً فاقد این کماله، میخواد کمالی رو و سعادتی رو به دست بیارد و در رسیدن به اون هدف مطلوب چه بسا به این موانع برخورد میکنه. خب این اجمال بحث تضاد بود و بحث ما در این 8 جلسه گذشته و این جلسه نهم تا کنون نتایجی داشت که من به طور فشرده و خلاصه به این نتایج اشاره می کنم. اول صفت حکمت که ما به عنوان مقدمه بحث حکمت باری تعالی رو مطرح کردیم، عدالت رو عنوان کردیم و حکمت یعنی حکیم بودن خداوند و البته این حکمت در رابطه با انسانم مطرحه، اونتا حکمتی رو که راجع به خدا میگیم با حکمتی رو که در باره انسان میگوییم تفاوتایی داره و حکیم بودن در رابطه با انسان به این معناست که در هر کاری غایت و هدف معقولی داشته باشد. انسان حکیم اینه که کارش بیهوده و بدون هدف نباشه و در راه رسیدن به هدف عالی بهترین و عالی ترین وسیله ها رو داشته باشد. هدف عالی، وسیله هم عالی. اما خداوند متعال چون مطلق بی نیاز است، بی نیاز علل اطلاقه، هدفی رو برای خود جستجو نمی کنه. بله انسان حکیم هدفی رو تعقیب می کنه. کسی که کتاب می نویسه، کسی که کاری انجام می ده، یه هدفی داره. اما خداوند چطور؟ چون کمالی برای خدا فرض نمی شه که فاقد اون کمال باشد و بخواد او رو با کار و تلاش به دست بیاره. حکیم بودن خداوند بدین معناست که موجودات رو به کمالات شایسته و در خود حالشان میرساند. خداوند متعال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خداوند با تدبیر و تکمیل اشیا اونا رو به کمالات ثانویه میرسونه. خب کمالات اولیه رو همه انسان‌ها دارند و اون مراتب کمال رو باز خدا به اونا عنایت میکنه. در هر حال خداوند چون فاعل به ذات و در واقع خودش هدفه، نه اینکه دارای هدف باشد و کمال نامحدود است، یه سوال معنا نداره که چه چیزی تو را که فاعل بالقوه بودی به این کار وادار کرد. فاعل بالفعل خدای متعال، فاعل بالقوه ما سوى الله، و خدا نمیخواد به هدفی برسه قوه رو تبدیل به فعلیت بکنه برخلاف انسانها. بعضی از سوالا و ایرادا در اثر همینه که حکیم بودن خدا رو مقایسه میکنن با انسان. چه چون درباره انسان چه بسا سوال میشه، چه بسا پرسش میشود که فلانچی چرا پدید آمده، چه هدفی دارد، عامل از این که ما اونطور که برای انسان هدف قائلیم برای خدا هم قائل بشیم. این در حقیقت معنیش اینه که فعلش غایت و هدف داره، فعلش منظور داره برای خودش، و انسان میخواد به هر حال یک کمبودی رو جبران بکنه، یک فقدانی رو، یک نقصی رو برطرف بکنه و به خودش کمال بده. ولی باید توجه داشت که حکیم بودن خداوند متعال به این معناست که خوب دقت کنید، فعل غایت و هدف داره نه خدا. خدا نمیخواد از راه این فعل به جایی، به چیزی، به کمالی برسه. بله فعل خدا غایت و هدف داره، اما خدا دیگه خودش نهایت هر چیزی است و هدفی ما سوی الله لحاظ نمیشه. پس فعل خدا غایت و هدف داره، بیهوده نیست، اما ذات باری تعالی هدف نداره که بخواد از این راه به اون هدف یا به سودی یا به منظوری دست پیدا بکنه، که شاعر از قول خدا میگه من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خواستم یه جود و پخششی رو به بندگان در حقیقت برسونم. در مخلوقات عالم حکمت هر مخلوقی به هر حال یه غایتی است که در این مخلوق نهاده شده، و حکیم بودن خداوند متعال مثل غایات طبیعی نیست که برای مخلوقات طبیعی لحاظ میشه که حرکت میکنن به اون غایت طبیعی یا چه بسا کمال معنوی دست پیدا بکنن. از طرفی حکمت خداوند اقتضا میکند کار و خلقتش بدون عیب و نقص باشه، چون ما گفتیم حکمت به دو معناست، یکی کارش هدفمنده و دیگر این که بدون عیب و بدون نقص و ایراده. پس نتیجه این که باید غایات و اهداف آفرینش رو غایات فعل و صنع باری تعالی بدانیم، نه غایات ذات خداوند. بله باید بدونیم که غایات افعال باری تعالی و غایات کلیهی که بر افعال مترتب میشه اینا مربوطه به ذات خدا نیست، که اهداف کلیست که بر افعال خدا، مصنوعات و مخلوقات مترتب میشه، و از اون طرف هم اتفاقی هم نیست بلکه رو حساب و کتاب. در سوره زاریات آیه 56 میخوانیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آیه جالبی است، من جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه مرو عبادت و پرستش کنن. خب البته خدا به عبادت بندگان نیاز نداره، گر جمله کائنات کافر شوند بر دامن کبریاییش ننشیند گرد و من کفره فان الله غنی عن العالمین. پس نتیجه این که این عبادت به خود بندگان برمیگرده. باز خداوند در سوره فاطر آیه 150 میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، یا انتم الفقراء، هم الی الله هم داره، والله هو الغنی الحمید. آیه دو بخش داره، شما یک پاچه نیازید، نیازمند به خدا البته، در حالی که خدا غنی حمیده، پس هیچ نیازی به بندگان نداره. این یک نتیجه که ما از ابحاث گذشته گرفتیم که مخلوقات افعال باری تعالی هدف دارن و همشون رو حسابه، ولی خود خدا آیت الغایاته. نتیجه دوم از بحث گذشته این که شرور یا اعدامن، مثل مرض، مثل فقر و امثال اینا، یا وجوداتی هن که منشأ عدم در اشیاء دیگر می شوند، خودشون هم به وجودی هن، مثل سیل، زلزله اینا، یا درندگانی که آسیب می رسونن. و وقتی شرور عدمی شد، یه نبود ما دنبال علت وجودی برای اونها بگردیم تا ثنویه بگن که ما شرور رو نمیتونیم به خدا نسبت بدیم، پس دوگان پرست میشیم، خوبی ها رو به یزدان، بدی ها رو به اهرمن در عرض یکدیگر نسبت میدیم. خیر، این مخلوقات هیچ کدام با حکمت خدا ناسازگار نیست، چون یا عدمن یا به عدم برمیگردن. نتیجه سوم شر بودن شرور، عرض کردیم اصلا اضافی است، وجودشان اگرم باشه نسبیه و شی نسبت به خودش خیر محضه، ولی به نسبت به چیز دیگری یا مکانی یا شخصی ممکنه جنبه شر پیدا بکنه. همین سیل، باد، آب، سرما، گرما، زلزله، اینا فی حد نفسه یک علل طبیعی داره یا بعضا معنوی، و در واقع شر بودنشون اضافیه، چون ممکنه آسیبی یا ضرری به غیر برسونن. نتیجه چهارم، آنچه واقعا وجود دارد و مجعول و مخلوق است و علیت بهش تعلق میگیره، اصل وجود حقیقی اشیاست، جنبه های وجودی. اما جنبه های عدمی یا اضافی که دیگه اینا علت نمیخواد. این نکته دقت بشه، مثلا خداوند آب رو آفرید، آب طبیعت چیه؟ خنک میکنه، باعث رطوبت میشه و بسیاری از برکات در آب، و انزلنا من السماء ماء طهورا، و یا اینکه جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده رو ما از آب قرار دادیم، این مخلوق خداست. اما همین آب ممکن است در واقع ازش سوء استفاده بشه. یا آتش همینطوره، ذات آتش که بد نی، خیره، برکاتی داره، ولی بشر از این آتش جنگ افروزی میکنه، جنایت میکنه و در واقع استفاده بد میکنه. آتش میاد جنگل رو میسوزونه. آتش طبیعت عنصر مفیدیه، اگه مهارش نکردی بله، این آثار سو رو هم به دنبال داره و گفت اینجور میشه. پس این آسیبا به جهت عدم استفاده صحیح از اینجور نعمتهای خدادادی هستش. نتیجه پنجم این که جهان یک واحد یک پارچه و تجزیه ناپذیره، کل عالم هستی اینا به هم پیوستن، یه ذره رو جا به جا بکنی نظام عالم به هم میخوره، حذف بعضی از اعضاء جهان و ابقاء بعض دیگر در واقع امر وهمی و خیالیه، و جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، که هر چیز به جای خود نیکوست، هر چیز باید سر جای خودش برقرار باشه. نتیجه ششم از ابحاث گذشته این که شرور و خیرات در دو صفحه جدا و دو رده جدای از هم نیستن، که مثلا یه جا خوبی باشه یه جا بدی باشه، عرض کردیم نوعا اینا کنار یکدیگرن و با هم پیوسته و آمیختن. عدم ها از وجود ها، شر ها از خوبی ها، وجودهای اضافی از حقیقی اینا تفکیک ناپذیره با هم، و چه بسا ممکنه در اثر یک تضاهمی بعضی از این جنبه ها غلبه پیدا بکنه، یا جنبه شر یا جنبه خیر. نتیجه هفتم، اگر شد و زشتی در عالم نباشه، اگه همه عالم یک پارچه زیبایی باشه، یه خیر و زیبایی معنا و جلوه‌ای پیدا نمی‌کنه و در واقع به این صورت میشه ناخوشی ها مثلا همراه با خوشی هاست. بله، حالا سوالی هم شده الان بین بحث جواب بدم که این ناقص الخلقه بودن معلول همون ژن، معلول طبیعت پدر مادر، شرایط تکون اولاده، و الا خداوند که ناقص الخلقه به وجود نمیاره. چه بسا آداب ازدواج رعایت نکردن، این همه بحث هایی که در باب نکاح داریم، حتی کی زفاف کنید، کی مثلا آمیزش کنید، یا حتی بستگی به خوراک غیره، این عوامل سبب میشه خدا نکرده بچه ناقص الخلقه بشه یا بعضی عضوش رو فاقد باشه. خب نتیجه نهم، این که بلاها و گرفتاری ها و مصیبت ها اثر تربیتی و سازندگی داره. بله خب سخته واقعا، حالا ما یه سی میگیم یه سی میشنویم، این بلاهای سخت، بلاهای مشکل، مصیبت ها، ناگواری ها، ولی در کل اینا جنبه تربیتی و سازندگی دارد برای انسان هایی که واقعا صبورن و از اولیاء الهی به حساب میان. نتیجه دهم، این که در سراسر جهان در واقع تضاد حکم فرماست و بین اشیاء تضاد و استکاک و تضاهم وجود داره و عالم ماده اصلا بدون تضاد نمیشه، حرکت، پویایی، اینا عرض کردیم لازمش همون برخورد و تضاده. و اگه مکتب کارل مارکس، آقای کارل مارکس مکتبش مبتنی بر تضاده، چون تضاد رو در همه چیز تصدی میده، حتی در اندیشه، که البته این بخشش مورد قبول نیست، در جای خود باید بحث بشه. همچنین تفکر دیالکتیکی هگل که ایشون هم اندیشه رو مثل ماده تحت تأثیر قانون حرکت و تضاد میاره و مانند ماده اونم دستخوش حرکت میدونه، البته حرکت نه به معنایی که حالا اندیشه روش کنه بالا بره، نه، میخواد بگه که در حقیقت اون اندیشه‌ای که غالب میشه اون صحیحه و قوانین حرکت و تضاد و تأثیر متقابل تا اونجایی که به طبیعت مربوطه مورد قبول ماست، ما میگیم به هگل و کارل مارکس، ولی اونیش که مربوط به تفکر اندیشه است او رو ما نمیپذیریم، که در جای خودش این مسئله نقد و مورد اشکال واقع شده. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی در نوشه رئالیسم جواب دادن جلد اول، دوم، سوم در کتاب قیام انقلاب مهدی متعرض شدن و این بس. حالا ولی اصل تضاد رو ما پذیرفتیم، اصل تضاد یک معنای پذیرفته شده است، اینطور نیست که منکر این معنا باشیم. خب این بحث ما حالا تا این قسمت به اتمام رسید و انشاءالله فردا بحث کنیم بیشتر راجع به عوامل این مصیبت ها و ناگواری ها و بلاها و امراض و پیش آمد ها، که ببینیم عاملش چیه و از اون طرف خب یه سری بیگناه هم به گناه افراد عاصی و افراد گناهکار می سوزن این با توجه به آیات کریمه قرآن و بعضی روایات چه توجیهی داره؟ خب گناهکار اون نتیجه سوء عملشو میبینه، چه در دنیا چه در آخرت. اما انسان بیگناه چرا؟ انسان پاک و با تقوا اونم دستخوش بلا میشه. این بحث مفید و بحث خوبی است. آیات بیشماری از قرآن داریم، نمونه هایی ان شاء الله فرصت باشه فردا خدمت عزیزان هستیم. ضمن اگر سوالی هم داشتید مطرح کنید، ما در خدمتتون هستیم، به سوالاتتونم جواب میدیم. این بحث حالا به این عنوان چون مناسبت کرونا بود، بحث فلسفه بلا و بیماری رو مطرح کردیم و انشاءالله در آینده نزدیک بحث فقه و اصولمون رو هم شروع میکنیم به همین سبک و برادران متأسف باشن انشاءالله خدمتشون هستیم. خداوند ما را از همه گرفتاری ها و بلاها مسئول و محفوظ بدارد و ما را با وظائفمون آشنا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.